ساعت 18 به وقت تهران. آنچه می شنوید مشروع خبرهاست از رادیو فردا. تهران برای مقابله با طوفان آماده می شود. علی لاریجانی رئیس مجلس باقی ماند و علی مطهری از نایب رئیسی دوم کنار گذاشته شد. و مدیر شبکه 5 سیما و مدیر پخش این شبکه به دنبال پخش مداحی توهین‌آمیز علیه اهل سنت برکنار شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم و از شما دعوت میکنم در دقایق آتی همراه من باشید. مدیر کل مدیریت بحران استانداری تهران از آماده باش دستگاه ها برای مواجهه با تندباد خبر داد. منصور درجاتی با بیان این خبر به خبرگزاری صدا و سیما گفت که تندباد روز شنبه در استان تهران سرعتی برابر با 70 کیلومتر در ساعت داشت، اما هیچ خسارت جانی در پی نداشته است. همین گزارش هاکیست که انتظار می رود طوفان شامگاه یک شنبه نیز با همین شدت و سرعت رخ دهد. خبرگزاری تسنیم با انتقاد از سازمان هواشناسی نوشت که این سازمان هیچ هشداری درباره وقوع طوفان در روز شنبه به مردم استان تهران نداده بود. علی لاریجانی با 155 رأی برای چهارمین بار در دوره مجلس دهم به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. روز یک شنبه آقای لاریجانی نتایج انتخاب رئیس را چنین اعلام کرد.
نتیجه آرای انتخاب رئیس رو اعلام میکنیم. آرای اخذ شده 274 رأی. رأی جناب آقای دکتر عارف 105 رأی. رأی جناب آقای عبدعی 9 رأی. آرای باطلم 5 رأی. و آرای مربوط به حقیر علی لاریجانی 155 رأی.
از سوی دیگر در رأی گیری جلسه علنی صبح روز یک شنبه، علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس جایش را به عبدالرضا مصری داد. مسعود پزشکیان نیز در مقام نایب رئیس اول مجلس باقی ماند. این برای 12 سال متوالی است که علی لاریجانی ریاست مجلس را در ایران در اختیار می گیرد. با گسترده‌تر شدن اعتراض‌ها به سخنران مداحی که در شبکه 5 صدا و سیما اظهاراتی علیه مقدسات اهل سنت بیان کرده بود، مدیر شبکه 5 سیما و مدیر پخش این شبکه برکنار شدند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالعلی علی عسکری رئیس صدا و سیما دستور برکناری این مدیران شبکه 5 را صادر کرده است. پیش از این تهیه کننده و مدیر همین برنامه نیز اخراج شده بودند. در همین حال احمد قدمی مداحی که در این برنامه زنده تلویزیونی با عبارات توهین‌آمیزی از چهره‌های مقدس اهل سنت یاد کرده بود، چند ساعتی بعد از بازداشت به قید قرار وثیقه آزاد شد. به رغم این اقدامات، اعتراض‌های گسترده از سوی تعداد زیادی از امامان جمعه و جماعت اهل سنت و نیز مقام‌های محلی استان‌های سنی نشین کشور همچنان ادامه دارد. در تازه ترین تحول پیرامون جنگ داخلی سوریه، روسیه میگوید هیچ اپوزیسیون میانه روی در ادلب باقی نمانده و اعتراضهای کشورهای غربی به عملیات اخیر ارتش سوریه در این استان به معنای حمایت از تروریسم است. آننا رایسکایا گزارش میدهد.
وزارت دفاع روسیه که چندی پیش از آتش بس یک طرفه ارتش سوریه در ادلب خبر داده بود، یک شنبه اعلام کرد نقض آتش بس از سوی شورشیان ادامه دارد. همزمان با این بیانیه، ایگر کاناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه تأکید کرد به غیر از جبهه النصره که انشعاب القاعده است و تحت عنوان تحریر الشام عمل میکند، هیچ اپوزیسیونی در ادلب باقی نمانده. او گزارش ها درباره استفاده نیروهای بشار اسد از سلاح شیمیایی طی عملیات اخیر در ادلب را به شدت تکذیب و آمریکا را متهم کرد که با هشدار مقابله با این گونه حملات از تلاش های تروریست ها برای برهم زدن ثبات در ادلب حمایت میکند. وزارت خارجه آمریکا سه‌شنبه گذشته هشدار داد که اگر گزارش‌ها درباره ادامه استفاده نیروهای اسد از سلاح‌های شیمیایی ثابت شود و یا حکومت اسد دوباره از مواد سمی استفاده کند، آمریکا و متحدانش به سرعت و به شکل مناسب پاسخ خواهد داد. روسیه میگوید شبه نظامیان ادلب به دنبال صحنه‌سازی حملات شیمیایی با هدف نقض آتش بس در ادلب هستند. روسیه و ترکیه سال گذشته برای توقف عملیات نظامی در این استان به توافق رسیدند. همزمان روسیه بارها تأکید کرده این توافق مشمول مبارزه با تروریسم نیست. ولادیمیر موخین کارشناس مسائل بین الملل معتقد است روسیه حامی عملیات گسترده نظامی در ادلب نخواهد بود.
برای روسیه مهم است روند آستانه حفظ شود. هرچند دستیابی به این هدف در شرایطی که ترکیه با اقدامات روسیه و ایران در ادلب مقابله می کند بسیار دشوار است. با وضعیتی روبرو هستیم که از یک سو روسیه و ترکیه از همپیمانی در سوریه سخن به میان می‌آورند و از سوی دیگر ترکیه سلاح در اختیار نیروهای مخالف اسد می‌گذارد، سلاحی که از جمله در حملات به پایگاه نظامی روسیه در حمیمیم به کار گرفته شده. به رغم پیچیدگی و شاید هم مضحک بودن این وضعیت، روسیه حاضر به برهم زدن آن و تخریب روابط خود با ترکیه نیست. به عقیده من پشتیبانی روسیه از آخرین عملیات ارتش سوریه در ادلب تاکتیکی و صرفاً با هدف عقب راندن شبه نظامیان و جلوگیری از حملات آتیشان به حمیمیم بود. معتقدم ادلب تحت کنترل اسد در نخواهد آمد، بلکه منطقه‌ای محصور باقی می‌ماند و تعیین وضعیت نهایی آن با آینده دوردست موکول خواهد شد.
شنبه خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود در میان شورشیان سوری گزارش داد که ترکیه در روزهای اخیر گویا پس از اینکه در قانع کردن روسیه برای پایان حملات به ادلب ناکام مانده، برای مخالفان بشار اسد که با ارتش سوریه و نیروهای روسیه مقابله میکنند سلاح فرستاده. همچنین یکی از فرماندهان گروههای شورشی به رویترز گفت ترکیه بر شمار نیروهای خود در پایگاه‌های دیدبانی منطقه کاهش تنش نیز افزوده. مقامات رسمی ترکیه هنوز واکنش به این گزارش نداشتند، اما چندی پیش وزیر دفاع ترکیه تأکید کرد کشورش از استان ادلب عقب نشینی نخواهد کرد. روسیه نیز به خبر از سرگیری تسلیح نیروهای مخالف اسد از سوی ترکیه واکنش نشان نداده. پاول فرگنگاور، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است روسیه درگیر بحرانی شده که پایان ندارد.
روسیه به شدت گرفتار این بحران شده. نه تنها به هدف اصلی خود یعنی ترمیم روابط با غرب از راه مبارزه مشترک علیه تروریسم نرسیده ایم، که گروگان دوستان معدود خود ایران و ترکیه شده ایم. دوستانی که دستور کار متضاد از جمله پیرامون ادلب دنبال می کنند. ایران بر روسیه فشار می آورد ادلب را تحت کنترل اسد بازگرداند و ترکیه اصرار دارد این منطقه تحت کنترل مخالفان اسد باقی بماند. به همین دلیل روسیه برای باجدهی به ایران عملیات نظامی آغاز می کند و برای حفظ دوستی خود با ترکیه به این عملیات پایان می دهد. راه خروجی از این بنبست نیست و سیاست ما در سوریه به حل این مشکل کمک نخواهد کرد.
روسیه، ترکیه و ایران از 2.5 سال پیش مشغول مذاکرات صلح سوریه موسوم به روند آستانه هستند. دور 12 این مذاکرات دقیقاً 1 ماه پیش بدون نتیجه خاص پایان یافت و گزارش ها هاکیست وضعیت ادلب از اختلاف های اصلی سه کشور بود. آن نرایسک، رادیو فردا.
اما به یک خبر فرهنگی توجه کنید. در چارچوب ششمین جشنواره مستقل تئاتر ایرانی در لندن، نمایشنامه‌ای به نام قویتر اثر آگوست استریندبرگ، نویسنده سرشناس سوئدی، اجرا شد. این نمایش را سودابه فرخ‌نیا، بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر در گرامی داشته 130مین سالگرد نگارش این نمایشنامه در فستیوال لندن به روی صحنه برد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
یوهان آگوست استریندبرگ 170 سال پیش در سوئد به دنیا آمد و از خود 55 اثر ادبی از داستان کوتاه و رمان گرفته تا نمایشنامه بر جا گذاشت. در تاریخ هنرهای نمایشی از استریندبرگ به عنوان یکی از بنیانگذاران تئاتر مدرن و تأثیرگذارترین نویسنده اروپایی یاد شده و تا در سوئد به شکسپیر این کشور معروف است. نمایشنامه تک‌پرده‌ای او به نام قویتر 130 سال پیش نوشته شده و صدها بار در دنیا به روی صحنه رفته. اجرای تازه این نمایشنامه به زبان فارسی در ششمین جشنواره مستقل تئاتر ایرانی در لندن انجام شد. این اثر نمایشی را گروه تئاتری آرشام به سرپرستی سودابه فرخ‌نیا، بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر، برای اجرا بر صحنه آماده کرده. بحث محوری این نمایشنامه بر حول و حوش دو بازیگر تئاتر دور می‌زند که همدیگر را در کافه‌ای در پاریس ملاقات کردند. سودابه فرخ‌نیا.
نمایش قوی تر درباره دو تا کاراکتر زن هستش که اینها در مدت نمایش با هم جنگ شفاهی دارن. دو تا کاراکتر داره، یکیش با کلامه، یکیش بی کلامه. اون یکی تمام نمایش ساکته، حتی یک دفعه هم که میخواد یه چیزی بگه حرف بزنه، کاراکتر دیگر اون رو ساکت میکنه، بهش میگه اصلا لازم نیست حرف بزنی، من همه چیزو میدونم. در نتیجه این جنگ رو با هم دیگه تا آخرش ادامه میدن. به نظر میاد که جنگ این دوتا باید معلوم بکنه آخرش که کدوم قوی تره، ولی اینجوری نیستش.
یعنی در واقع این جنگ لفظی میان دو نفر در پایان نشون نمیده که کدومشون قوی تر بودن.
دقیقا، یا بهتر بگم نشون میده که هر دوتاشون در یک موقعیت غم‌انگیزی هستن.
مسائلی که در واقع اون خانومی که کلام رو در دست داره و مرتب صحبت میکنه چه هست؟
راجب سوء زنهایی که داشته و داره هنوز نسبت به اون یکی کاراکتر، و حالا که اینا براش محرز شده تو ذهنش، یه جورایی میخواد انتقام بگیره، به شکل اینکه اون یکی کاراکتر رو تا میتونه تحقیر بکنه موفق میشه. یه جایی میبینیم که نه، و همینجور این ادامه داره، این بالا و پایین تا آخرش. و اون کاراکتری هم که ساکت هستش، نزدیکی به آخر نمایش متوجه میشیم که اون هم شروع کرده از خودش سوال کردن.
علاوه بر سودابه فرخ‌نیا که نمایشنامه قوی‌تر اثر آگوست استرینبرگ را بازی و کارگردانی کرده، ناهید نعیمی هم نقش مقابل او را که در این نمایش ساکت است و کلمه ای از او شنیده نمی‌شود بازی کرده. این اثر نمایشی یکی از 12 نمایشنامه ایست که برای نخستین بار در ششمین جشنواره مستقل تئاتر ایرانی در لندن به صحنه رفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
اکنون از شما دعوت میکنم تا بخش دیگری از برنامه ملاقات، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد، را بشنوید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. معلم بازنشسته و فعال صنفی معلمان است که در شیراز زندگی می کند، اما همکنون در زندان این شهر محبوس است. محمد علی زحمتکش 17 اردیبهشت ماه امسال به زندان رفت تا محکومیت 2 را بگذراند. این معلم بازنشسته که در تحصن و اعتراضهای سراسری معلمان در پاییز سال گذشته شرکت کرده بود، 22 آبان ماه 97 توسط ماموران امنیتی بازداشت شد، همزمان با 10 معلم دیگر که همان زمان در شهرهای مختلف ایران احضار یا بازداشت شدند. محمد علی زحمتکش پس از حدود 3 بازداشت و بازجویی توسط ماموران اطلاعات سپاه فجر استان فارس در آذر ماه 97 با وثیقه آزاد شد، اما برای او پرونده ای تشکیل و به دادگاه انقلاب شیراز ارسال شد. شعبه 1 دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی ساداتی این فعال صنفی معلمان را به تبلیغ علیه نظام و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی متهم کرد، اتهامی که برای او حکم 2 زندان و 1 تبعید به ارسنجان را به دنبال داشت. رسیدگی به وضعیت معیشتی فرهنگیان، آموزش رایگان و آزادی معلمان و فعالان صنفی زندانی از جمله خواسته‌های معلمانی بود که پاییز سال گذشته دست به اعتراض زدند. اعتراضی که مدافعان حقوق بشر آن را مسالمت‌آمیز توصیف کردند. اما حضور در این تجمعات به یکی از اصلی ترین مصادیق اتهام‌های این معلم در پرونده قضاییش تبدیل شد. محمد علی زحمتکش باید 2 آینده را در زندان عادل‌آباد شیراز سپری کند و پس از آزادی هم برای گذراندن حکم تبعیدش راهی شهرستان ارسنجان شود.
با برنامه ملاقات به پایان این بخش خبری 15 دقیقه نزدیک میشیم. فراموش نکنید که همیشه میتونید آخرین خبرها و گزارش‌ها رو از وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com بخونید. از شما دعوت میکنم با یکی از راه‌های ارتباطی رادیو فردا تماس بگیرید، نظر خودتون رو برای ما بفرستید. شناسه ما در تلگرام رو فراموش نکنید، @fardagram. همچنین شماره تماس پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست، 20420221122112. 15 دقیقه دیگر سرخط اخبار رو خواهید شنید. تا اون موقع با دیگر برنامه‌های رادیو فردا همراه باشید.